ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از ادامه برنامه برای شنیدن گزارش ها، بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام مجدد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است فردا چهارشنبه در چارچوب سفرهای استانی به اصفهان سفر کند. محمود احمدی نژاد در حالی به اصفهان می رود که روز دوشنبه در سفر استانی به خوزستان گفته بود اگر گوشه پرونده منتقدانش را بالا بزند آنها جایی در بین ملت ایران نخواهند داشت. محمود احمدی نژاد می گوید تهدید شده که به گفته او اگر رویش را زیاد کند پدرش را در می آورند، اما در برابر این تهدیدات ایستادگی خواهد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین روز یکشنبه در خوزستان گفته بود می‌خواهد به جای 45,000 تومان 250,000 تومان یارانه به مردم بدهد، اما به گفته وی برخی نمی‌گذارند که چنین شود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد، چالش بین محمود احمدی نژاد و سایر اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور پیشین و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار عدم نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در این انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی در یک نشست استانی در مازندران گفت آقای هاشمی مردی برای تمام فصول است و می تواند با تجاربش به کشور کمک کند، اما پیشنهاد من این است که نامزد انتخابات نشود. طی هفته‌های گذشته بسیاری از سیاستمداران اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات اعلام کرده اند. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2 هفته دیگر برگزار می شود، ولی هنوز اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو رئیس جمهوری پیشین برای نامزدی در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده اند. پلیس کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 2 مظنون مرتبط با القاعده را بازداشت کرده که در صدد بودند یک قطار مسافربری را در تورنتو از ریل خارج کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس کانادا اعلام کرد این 2 مظنون از جانب عناصر القاعده مستقر در ایران حمایت می شده اند. اما نشانه حاکی از حمایت حکومت ایران از آنان در دست نیست. پلیس کانادا میگوید مظنونین که شهاب الصغیر 30 ساله و رائد جاسر 35 ساله معرفی شده اند از شبکه القاعده دستور و راهنمایی می گرفته اند. انتظار می رود این 2 امروز سه‌شنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شوند. اتهام آنها طراحی حمله برای کشتن مردم و همکاری با یک گروه تروریستی عنوان شده است. و خبر آخر این که بنکیمون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در دیدار با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر خواستار توقف ارسال سلاح از سوی کشورهای عربی برای طرفین درگیر در سوریه شد. اما رویترز به نقل از دبیرکل اتحادیه عرب گزارش داد که در شرایط کنونی جلوگیری از ارسال سلاح به سوریه غیر ممکن است. دبیر کل اتحادیه عرب گفت دولت سوریه از برخی طرف ها سلاح دریافت کرده و اگر شورشیان نیز از برخی طرف ها سلاح دریافت کنند تا حدی توازن برقرار خواهد شد.
با سپاس از مراد ویسی، به اطلاعتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اعتراض فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به اجرای حکم اعدام در برخی ورزشگاه ها. سپس گزارشی درباره صدور کیفرخواست جدید برای سعید مرتضوی و بعد از اون مصاحبه با همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در ایران محکوم به 8 سال زندان شده، و مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه درباره آنها با شما خواهیم گفت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرده که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 2 ماه پیش در نامه‌ای در مورد اجرای حکم اعدام در ورزشگاه ها هشدار داد. تذکر فیفا 2 ماه پس از اجرای یک حکم اعدام در ورزشگاه سبزوار داده شد. به گزارش ایسنا، علی کفاشیان گفت فیفا در آن نامه از فدراسیون فوتبال توضیح نخواسته بود، بلکه نسبت به اعدام در ورزشگاه ها تذکر داد و فدراسیون هم نامه را به مراجع صلاح داد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فریدون شیبانی روزنامه‌نگار ورزشی می‌پرسد چگونه است که چنین مسئله ای اینک پس از 2 ماه مطرح می‌شود. فریدون شیبانی:
تردیدی نداره که مسئله رو به نوعی خواستن پنهان باشه، چون یک نامه رسمی بوده از فیفا به فدراسیون فوتبال ایران و اینها نمیخواستن این قضیه بعد رسانه‌ای پیدا کنه، ولی خواه‌ناخواه طبق همین چیزا که امروز دیگه اصل ارتباطات و خبرها زود پخش میشه، این به اونجا رسید که آقای کفاشیان در برابر سؤال خبرنگارها بالاخره مجبور شد که این قضیه رو اعتراف کنه و قبول کنه که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران اعتراض کرده.
آقای شیبانی، یک همچین اتفاقی به نظر نمیرسه قبلا مورد مشابهش صورت گرفته باشه، یعنی اعدام در ورزشگاه. آیا موارد دیگه‌ای هم بوده در گذشته در مورد اعدام در استادیوم؟
من به شما اشاره کردید، من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه در آمریکای جنوبی، اگر اشتباه نکنم در شیلی بوده یک بار شده و اینجا در افغانستان و بعدش هم که متاسفانه دوران اخیر در ایران.
ولی در خود ایران به غیر از این موردی که 4 ماه پیش در ورزشگاه سبزوار صورت گرفت، آیا مورد دیگه ای شما اطلاع دارین؟
بله، من البته ذهنم زیاد به شکل میاد ندارم، ولی تا اونجا که یادم میاد در بوشهر یه باری همچه اتفاقی افتاده و گویا در مشهد. علتش یک مقدار میتونه به این باشه که تماشاچی بیشتری بتونه بیاد، ولی خود من به عنوان یک ورزشی واقعا از این قضیه متاسف شدم و اونو یک عمل 100% غیر انسانی و غیر ورزشی دیدم که بخوان تماشاچی رو جذب بکنن و جلب بکنن در ورزشگاهایی که به هر حال بیشتر گنجایش داره تا مثلا خیابان‌ها و میدان‌ها و اینها، در حالی که امروزه می‌بینیم خیلی جاهایی که هنوز اعدام ممنوع نشده، این اعدام در جاهای دربسته و بدون تماشاگر انجام میشه.
و گزارش‌هایی هم حاکی بوده که در اون اجرای حکم اعدام گویا در استادیوم حتی تماشاگران خانم و زن هم حضور داشتن، در صورتی که در مسابقات ورزشی اجازه ندارن که در استادیوم ها حضور پیدا کنن.
متاسفانه دقیقاً همینطوره، یعنی ما به دلیل اون شرایطی که امروزه وجود اومده اغلب ترجیح میدن بچهای خودشون رو نبرن و بدتر از اون که اصلا ورود خانم ها ممنوعه و این یک حالت خیلی بدی در استادیوم ها به وجود آورده. بعد در حالت بدترش میان اعدام رو همگانی میکنن که زن و بچه و همه اینا در ورزشگاه ناظر یک همچین عملی باشن.
آقای شیبانی، تذکرنامه فیفا در این خصوص چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
اینطوری که خود آقای کفاشیان هم بهش اشاره کرده، اینها مسئله رو به مراجع قضایی دادن که بدون تردید وقتی که اعلام میشه به قوه قضاییه همراهش هم این هست که فیفا میتونه به دلیل استفاده نابجا از میدان فوتبال، از زمین فوتبال و استادیوم فوتبال برای اعدام استفادهش رو منع بکنه و محرومیت داشته باشه. کما اینکه ما میدونیم این روزها دیگه مثل 30-40 سال پیش نیست که یک حالت فوتبال دربسته‌ای داشته باشه، یک حالت بین‌المللی و وقتی که یک همچین چیزی توش انجام بشه و فوتبال قاطی با مسائل جنایی و قضایی بشه، اون فوتبال و مملکت رو تهدید میکنه. بدون شک وقتی اعتراض میکنن و تذکر میدن، این تذکر یعنی این که اگر ادامه پیدا کنه تکرار بشه، بدون تردید با محرومیت و یک سری جریمه های سنگین میتونه برخورد داشته باشه.
فریدون شیبانی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ میداد. اس‌ام‌اس هایی به دست ما رسیده، چند تاشون رو براتون بخونیم. شنونده‌ای به نام علی از قم نوشته: آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی خود در اهواز گفته بود من را نمیگذارند کار کنم، دست و پایم را بستند و مرا انداختند توی حوض. بعد ایشون اضافه کرده، خطاب به آقای احمدی نژاد، گفته: آقای احمدی نژاد خوب است که دست و پایت در این 8 سال بسته بود، نگاه کن چه به سر مردم آورد. اگر دست و پایت باز می بود، خدا می دونه که به سر این مملکت و مردم چی می آوردی. شنونده دیگری به نام صدرا از مشهد نوشته: خواستم بگم سیاست پدر و مادر ندارد، این هم نمایش دیگری است که هر 4 سال یک بار برای انتخابات اجرا می شود، بلیت این نمایش هم رایگان است. شنونده ای نوشته: آیا اعضای شوراهای روستا حقوقی دریافت می کنند؟ نام این شنونده حمیده است از یاسوج. شنونده ای نوشته: نگاهی به تاریخ 30 چند ساله ایران نشان می دهد که نباید به وعده های سران حکومت دل خوش بود. چه سال 57 که آیت الله خمینی قول آب و برق پاسخ مجانی داد، یا سال 84 که احمدی نژاد وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم رو داد، حالا هم که قول یارانه 250,000 تومانی رو میده. وحید از ایران اینو نوشته. شنونده نوشته: ما اخیراً در خراسان منطقه کاشمر صدای شما رو از رادیو اصلاً نداریم. کوروش از کاشمر اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته: این هم عاقبت این که ما به F5 مینازیم، آن هم زمانی که شاتل ها بازنشسته میشوند. ظاهرا اشاره این شنونده به سقوط هواپیمای F5 ایران در روزهای گذشته است. اس ام اس ایشون هم چند ساعت پیش به دست ما رسید. شنونده دیگری نوشته: در این اوضاع قمر در عقرب اینقدر آب سربالا رفته که قورباغه گوشه دنج ابو عطا میخانه، هر کی رسیده و نرسیده نامزد انتخابات شده. آخه ما چمون شده؟ داریم کجا میریم؟ چه خبره؟ آیا ما دوروبرمان را نمیبینیم؟ بیاییم یکم برای خدا هم شده فکر کنیم. کمال از اصفهان این رو نوشته. ادامه گزارش ها. خبرگزاری مهر از صدور کیفرخواست جدید به اتهام معاونت در قتل برای سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک خبر داده. در کیفرخواست اول که در 6 اسفند همین خبرگزاری منتشر کرده بود، اتهامات 3 قاضی این پرونده، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده بود. شیرین فامیلی.
دادگاه رسیدگی به شکایات خانواده‌های 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، از تاریخ 8 اسفند ماه به صورت غیرعلنی آغاز و تا کنون 3 جلسه آن برگزار شده است. روز یکشنبه اول اردیبهشت، خبرگزاری مهر در گزارشی با استناد به گفته سید حسن کمالی، یکی از وکلای پرونده کهریزک، از صدور کیفرخواست جدید برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
کیفرخواست جدیدی در کار نیست، این یک بازی یا شاید اشتباه رسانه‌ای است. اولین جلسه دادگاه کهریزک، منظورم متهمان آقای سعید مرتضوی، آقای حیدری فر به عنوان دادیار و آقای قاضی حداد، در 8 اسفند 91 برگزار شد. بر اساس متن کامل کیفرخواست، آقای سعید مرتضوی که دادستان سابق تهران بود، صرفاً به 2 اتهام، یعنی مشارکت در بازداشت غیرقانونی و تنظیم گزارش خلاف واقع، همون ادعایی که کرده بود که متهمان بر اساس مننژیت مردن، متهم شده بود و 2 متهم دیگر صرفاً به مشارکت در بازداشت غیرقانونی متهم شده بودند. روزی که دادگاه برگزار شد، یعنی 2 روز بعد، ناگهان در کیفرخواست دادسرای تهران که قبلاً منتشر شده بود متن کامل اون، ما دیدیم عبارتی اضافه شده مبتنی بر اینکه آقای سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر به معاونت در قتل هم متهم شدند. در این گزارش که تازه منتشر شده، برای اولین بار اعلام میشه که اتفاق حقوقی که افتاده چه بوده. ماجرا از این قرار بوده که در پرونده آقای محمد کامرانی که یکی از این 3 نفر هست، به دلیل پیگیری‌های شخص پدر آقای مرحوم محمد کامرانی و وکیل ایشون، در کیفرخواست آقای مرتضوی به معاونت در قتل محکوم میشه. بعد از اون اولیای دم مرحوم محسن روح الامینی و آقای جوادی فر اعتراض میکنند و به دلیل همین اعتراض دادسرا میپذیرد که در کیفرخواست صادره اتهام معاونت در قتل رو با آقای مرتضوی وارد بکنه.
پیش از این در هفته اول فروردین ماه نیز رسانه‌های ایران از صدور کیفرخواست جدید علیه سعید مرتضوی از سوی شعبه 15 بازپرسی جرائم کارکنان دولت خبر داده بودند. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میگوید برخورد با تخلفات سعید مرتضوی علاوه بر جنبه حقوقی، جنبه سیاسی هم دارد.
3 تا به طور کلی پرونده داره آقای سعید مرتضوی. یکی پرونده کهریزک هستش که چند بار احضار شده و هنوز در جریان هستش. یکی پرونده‌ای هستش که مشهور به پرونده آقای عباس پالیزدار هستش و در واقع شاکی ایشون آقای پالیزدار و کسانی که مرتبط با پرونده آقای پالیزدار بودن. یه پرونده سوم هم هستش که ایشون متهم هستش که افترا بسته و اتهامات نادرستی زده به افرادی که اون هم خیلی مشخص نشده که جزئیات پرونده چیه. این سه تا پرونده وجود داره. این که فرخواست هم جدید نیست، احضاری های جدیدی برای ایشون اومده، ولی به طور کلی آقای سعید مرتضوی تبدیل شده به پاشنه آشیل جناح دولت، یعنی قوه قضاییه که در آستانه دو تا انتخابات خیلی مهم دولت رو هدف گرفته. چون میدونه آقای سعید مرتضوی در موارد زیادی تخلف‌هایی داشته، با احضارهای مجددی که میکنه و با خبری کردن و رو آوردن این سه تا پرونده، حالا در قالب یک احضار، در قالب یک مصاحبه یا یک کیفرخواست جدیدتر، یا اضافه کردن یه بندی به کیفرخواستای قبلی، این پرونده رو داغ و تازه و در صدر تیتر اخبار میخواد نگه داره. اینا پیام‌هایی است که به دولت داده میشه.
قرار است چهارمین جلسه دادگاه پرونده کهریزک در تاریخ 9 اردیبهشت برگزار شود.
نغمه آبدینی، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به 8 سال زندان محکوم شده، میگوید همسر او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از روند تشکیل دادگاه آقای آبدینی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده. درباره آخرین وضعیت پرونده سعید آبدینی و شرایط او در زندان، گلناز اسفندیاری با همسر او نغمه آبدینی گفتگو کرده.
بعد از اینکه چند تا پزشک سعید رو بررسی کرده بودن، قبل از عید گفته بودن سعید باید بره بیمارستان خصوصی و برای خونریزی داخلیش به خاطر ضرباتی که بهش وارد شده بود در زندان از طریق بازجوا و مسئولین زندان، گفته بودن باید حتما رسیدگی بشه. هفته پیش شنیدیم بردنش بیمارستان فکر کنم مدرس، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و همون روز اتفاقا بیشتر سعید رو ضربات وارد کردن، زدنش مخصوصا تو قسمت شکم و معده و جایی که خونریزیش حتی بدتر شده و قش میکنه میفته و اختلالات پزشکیش بدتر شده و بهش گفتن تا کاغذا بررسی بشه و دوباره بخوان اقدام کنن برای بیمارستان شاید تا 2 ماه دیگه طول بکشه.
و این اخبار چطور به دست شما رسیده؟
خانواده‌اش هنوز تو ایران هستن و میتونن ملاقات کنن و باهاش صحبت کنن.
سر شما به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. میخواستم نظرتون رو راجع به این اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شده بدونم.
چیزی که من جدیداً متوجه شدم از خانواده اینه که گفتن از طریق مذهب مسیحی و به خاطر مذهبش و به خاطر این شهروند آمریکایی است، گفتن که این حرکات کلیسا خانگی حمله نرمه و باعث به هم ریختن یا حمله به ضد امنیت کشور شده و متاسفانه مسیحی‌ها و بهائی‌ها و مذاهب دیگه هستن که تون زندان هستن. دولت ایران اینا رو با اینکه اصلا افراد سیاسی نیستن به عنوان افراد سیاسی محسوب میکنه.
آیا آقای آبدینی کلیسای خانگی تشکیل داده بوده و تلاش میکرده که مسلمانان رو مسیحی کنه؟ چون شما قبلا گفته بودین که ظاهرا به خاطر یک پرورشگاهی که در ایران تشکیل داده بوده دستگیر شده.
بله، سعید و زمان رئیس جمهور خاتمی من ایران بودم و با هم آشنا شدیم و حتی ما ازدواجمون ازدواج رسمی مسیحی بود، یعنی دولت ایران اون موقع رفتارش نسبت به مسیحیت خیلی بازتر بود و بودن من و سعید تو کلیسای ساختمونی ازدواج کردیم زیر تایید دولت. دولت تو عقدمون نوشت مسیحی، تایید کرد که من و سعید از اسلام برگشتیم به مسیحیت و اوکی بود اون زمان. و حتی اون زمان سعید خانگی شروع کرد و زیر نظر کلیسای ساختمونی که دولت ایران تایید کرده بود کلیسا خانگی ها شروع شدن و دولت در جریان بود. وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد چند ماهی نگذشت که ما متوجه شدیم شروع شده در چه مسیحیت چه مذاهب دیگه خیلی برخورده جدیتر شده و من و سعید اون موقعی از ایران اومدیم بیرون و جدیدن که برگشتیم هیچ حرکتی از اون زمان خانگی دیگه حرکتی نبود. از این زمانی که سعید ایران بود فقط برای تشکیل پرورشگاه بود که اونم زیر نظر دولت بود. چون ما مسیحی ها اعتقاد دارن باید از قوانین کشورتون اطاعت کنیم و همیشه سعید تن که رعایت کنه چیزایی که دولت میخواد و این پرورشگاه هم کاملا با اطلاعات کار میکرد سعید و زیر نظر کامل دولت بود و برای ما عجیب بود که گرفتن سعیدو.
پس مشخص نیست چرا یک دفعه ایشون رو دستگیر کردن و دادگاه براشون برگزار کردن.
چند سال پیش که سعید برخوردش بیشتر با اطلاعات بود و جدیدن که گرفتنش سپاه اومد و سعیدو دستگیر کرد و حتی ما یک چیزایی شنیده بودیم که کلیسای ساختمونی که همیشه 30 سال بود از زمان انقلاب باز بوده اونا رو شروع کردن بستن، ولی سعید هیچ وقت نگران نبود که ممکنه برخورد اینطوری باهاش بکنن، چون گفت من کاملا دارم رو پرورشگاه زیر نظر خودشون با خودشون کار میکنم. من فکر میکنم دولت ایران برخوردش عوض شده، شاید به خاطر اینکه نزدیک شده به انتخابات احساس ناامنی میکنه، ولی متاسفانه چون مذهب به غیر از دیدگاه خودشونو به انقلابی میبینن، شروع کردن به دستگیری سری افراد که متاسفانه همسر من جزوش.
خانم آبدی، میشه خیلی هم کوتاه بگید که دادگاه تحت چه شرایطی برگزار شد و ظاهرا وکیل آقای آبدینی فقط یک روز قبل از تشکیل دادگاه تونسته بوده پرونده رو ببینه؟
درسته، وکیل که اصلا از اول گفتن اگه وکیل بگیریم وکیلش هم میندازیم زندان، ولی بالاخره وکیل گرفتیم. یک روز قبل اجازه دادن سعید رو ببینه، دادگاهش یک روز برگزار شد که سعید و وکیلش دفاعیه دادن، شکم یه هفته شد که بعد بهش حکم 8 سال زندان رو دادن.
و اعتراض کردین به این حکم؟
بله بله، به دادگاه تجدید نظر رفته و منتظر جوابیم از دادگاه تجدید نظر.
نغمه آبدینی درباره شرایط همسرش در زندان به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. در میان اس‌ام‌اس ها شنونده‌ای نوشته امروز دوم اردیبهشت، البته این پیامک دیروز رسیده، ایشون نوشته اردیبهشت 69، بچه‌ها پس از سخنان آن که می‌خواست به جای زاکانی نماینده شود دست زدن ناراحت شد، گفت دست زدن را کمال می‌دانید، گردش ایام چنین است. اردیبهشت 69 چند نفر او را که از بالا نمایندهش کرده بودند از نمایندگی خود عزل می کنند و اردیبهشت 92 می شود کاندید ریاست جمهوری. یعنی در اردیبهشت 92 ایشان می شود کاندید ریاست جمهوری، منظور این شنونده است. شنونده ای نوشته سلام، احمدی نژاد برای جلب توجه افکار هی می گوید افشاگری می کنم، او با این دروغ ها می خواهد 50 میلیون در انتخابات شرکت کنند. شنونده ای نوشته با این وضعیت تورم که در ایران شاهد هستیم بعید می دونم که استقبال چندانی از انتخابات بشود مگر اشخاصی که مجبورند. علی از شهر باغ بهادران در اصفهان. شنونده دیگری نوشته میخواستم بدانم که در شرق و غرب افغانستان چین و ایران قرار دارند، چرا در چین معتاد نیست ولی در ایران اینقدر معتاد داریم؟ آیا این موزل مربوط به سیاست‌های نظام نیست؟ علی از تبریز اینو نوشته بود. گزارش دیگری داریم، یعنی گفتگویی داریم. به گزارش خبرگزاری مهر روز دوشنبه علی افشار رئیس پارک ملی دنا با شلیک گلوله شکارچیان غیر مجاز در منطقه حفاظت شده میمند یاسوج زخمی شد. حسین قویمی در گفتگو با سام خسروی فرد روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست ساکن هلند ابتدا درباره جزئیات این تیراندازی از او می‌پرسد. سام خسروی فرد:
ببینید که امروز روز زمین نام گرفته و خیلی عجیب است و خیلی دردآوره که در روز زمین خبر میرسه که یک محیطبانی دوچار حمله میشه توسط اینجور که گفته میشه شکارچیان غیر مجاز، و باز اینجور که در خبرها منتشر شده یکی از شکارچیان غیر مجاز در این ارتباط دستگیر شده. اما خب بخش خوب خبرم این هستش که رئیس پارک ملی دنا جراحت خیلی جدی نبوده و در واقع جان سالم به در بوده.
آقای خسروی فرد، کار محیطبان‌ها چی هست و وظایف اونها شامل چه مسائلی میشه؟
محیطبان کسی است که از یک منطقه خاص حفاظت شده نگهداری و پاسداری میکنه. البته خب بر اساس قوانین و مقررات دستبندی هایی هست، مثل افسر محیطدار، محیطدار، محیطبان یا شکاربان و راننده محیطبان. اینا مثل همون سلسله مراتبی هست که در ارگان ها و سازمان های مختلف وجود داره. برخی از این افراد، اونهایی که ضابط قوه قضاییه شناخته میشن، هم حق حمل اسلحه رو دارن. این افراد بر اساس قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مجاز به استفاده از اسلحه هم هستند. اما این معنیش نیست که تمام محیطبان‌ها در منطقه میتونن اسلحه حمل کنن. دلیل حمل اسلحه هم حفاظت از مناطق و حفاظت از جان خودشون هست.
دو تن از محیطبانان به اتهام قتل شکارچیان غیرمجاز به اعدام محکوم شدند، هرچند که در مورد یکی از این محیطبانها مسائل حقوقی همچنان وجود داره. اما به طور کلی آقای خسروی فرد، قوه قضاییه و سازمان محیط زیست چگونه میتونن درباره شکارچیان غیرمجاز مقرراتی تازه وضع کنند؟
بر اساس آماری که منتشر شده 1 میلیون اسلحه مجاز دست مردم هست و بنابراین این 1 میلیون اسلحه یک جایی شلیک میکنه. برای اینکه این موضوع مدیریت بشه طبعا قوانین و مقررات باید مورد بازبینی قرار بگیره. قوانینی که الان وجود داره تا آن اندازه در واقع هم بازدارنده نیست و همین که از جمله قانون شکار و صید، از جمله قانون حفاظت بهسازی محیط زیست. و نکته دیگر هم این هستش که از محیط بانان حمایت خاصی به معنای واقعیش صورت نمیگیره. وقتی که چنین مشکلاتی به وجود میاد سازمان محیط زیست دفتر حقوقی داره که سعی میکنه موضوع رو رفع و رجوع بکنه. اخیراً بعضی از کارشناسان محیط زیست پیشنهاد دادن که اساساً محیطبانان حل سلاح بشن با چنین وضعی که وجود داره. در شرایطی که در سازمانهای بین‌المللی مثل کنفرانسی که اخیراً در تایلند برگزار شد، کنفرانس سایتیس، اتفاقاً اشاره کارشناسان بین‌المللی این بود که محیطبانان تقویت بشن، حمایت بشن و بیشتر به روز بشن از نظر مقابله با قاچاقچیان پوست و شکار غیر مجاز. ولی خب ما به دلیل شرایط خاصی که داریم و به دلیل عدم آگاهی بخش عمده ای از قضاتمون میبینیم که از محیطبانان حمایت نمیشه. بنابراین نه تنها باید به نظر من قوانین به روز بشن و بازدارنده تر بشن که قضات هم آموزش لازم رو در ارتباط با مسئله محیط زیست ببینن.
سامه خسروی فرد به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا با توماج تاخباز همراه می‌شیم برای شنیدن شماره دیگری از پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی همیشه و همه جا. توماج تاخبازم همراه شما تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا. یه روزایی یادم میاد اون موقع تازه روزنامه نگار شده بودم، تو همین روزنامه‌هایی که الان دیگه مدت هاست به تاریخ پیوستن کار میکردم. تازه روزنامه نگار شده بودم، یعنی 18-19 سالم بود. در مملکت با غیژ و غوژ ولی نسبتاً رو پاشنه دیگه ای میچرخید. افغانستان دست طالبان بود. یادم اون روزا طالبا از مکانهای ورزشی و استادیوم‌های مثلا فوتبال برای دار زدن بیشتر استفاده میکردن تا ورزش و نرمش. یادمه در زم تو ایران هر وقت که میخواستن مثالی بزنن از خون و خونریزی و خشونت و وحشت میگفتن طالبان. فرقی هم نمیکرد، طرف اصلاح طلب بود، محافظه‌کار بود، اصلا مخالف حکومت ایران بود یا هوادار قرص محکم. تقریبا هر کسی رو میدیدی میگفت نگاه کن طالبا ملت رو تو استادیوم دار میزنن. از اون موقع بیشتر از یه دهه از عمر بنده گذشته. حالا واسه نشون دادن مراسم اعدام تو ورزشگاه لازم نیست از مرزهای مملکت گذشت، لازم نیست رفت اونور، همینجا میشه نشست. فرصت نشد حکومت طالبا تو دهه 70 و 80 خورشیدی تو افغانستان رو ببینیم. حالا دهه 90 خورشیدیه و تو همین مملکت ایران تو استادیوم مراسم اعدام اجرا میکنن. خب اگه کسی واقعا دلش میخواست بدونه چجوری بود که اون موقع اونجوری بود، دیگه نه ماشین زمان لازم داره نه پاسپورت و ویزا. تکراریه ولی گاهی چیزا گاهی تکرار میشن. میگه بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابونا خیسن. آهنگ مرتضی از کیوسک.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابونا خیسن، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضی. بارون نمیاد اینجا مرتضی، فقط مرده ها زمنه وقتی زنده ها با هاست بمیره، قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن. مرتضی بارون نمیاد اینجا، شب تاریک و پنتی ستاره مادر نمیاد اینجا. مرتضی پس هر کمی یک کمی دوباره نمیاد اینجا. مرتضی فقط شبا رو میشمارم وقتی روزا همه هیچه، همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچه. مرتضی مرتضی بارون نمیاد اینجا، مرتضی درخ میکنه تو باش
یکی از آخرین اسمس هایی که به دست ما رسیده، اسمسی است از توی یک شنونده، نوشته رادیو فردا بی تو فردایی ندارم، عشق من رادیو فردا. با سپاس از این شنونده و همه دوستدارانی که در طول برنامه برای ما پیامک فرستادن و همچنین تمام دوستداران وفادار رادیو فردا. صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولا تو بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولا تو بزن بر سرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولاد و بزن بر سرشان.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
SMS،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
Thank you. با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تن به کوچک و بزرگ و ابو موسی میگیرد، من عشقم را در کوه گلات در سرخس و خرمشهر به زبان
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیز در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعاً دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
To what?
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
کاتون پاره رو با عربده یه طرف میگه دیگه واسه این دوتا جا نداره دوتا کارتون شعر و مقاله و تقه تیاتر و رومان بیجواز دوتا کارتون کاغذ گاهی کنه یه اون چروندنه یه کله باز میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم حالا این دوتا کارتون هزیونو کجای این بانه جا بدم میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم حالا این دوتا کارتون هزیونو کجای این بانه جا بدم واسه دلداری من میگه بریزشون تو خاک روبه کمک راننده میگه کارتونش به درد میخوره آی مهندس برای کار خوبه نوشته هم واسه آدم هاییست راننده یه در به در تو سطل خاک روب است و من حالا آرم میرم به یه خونه یه کوچیک‌تر هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم حالا این دوتا کارتون از این رو کجای این مانه جا بدم می دونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم حالا این دوتا کارتون از این رو کجای این مانه جا
میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
نبز عاشقی میکوبه همه فهمیدن چقدر دست پاچم کاری کردی باز مدیونت شم من علاقه مند این حرفاتا داره نبز عاشقی میکوبه همه فهمیدن چقدر دست پاچم کاری کردی باز مدیونت شم من علاقه مند این حرفاتا چقدر این حال و هوا دلچسبه چقدر این لحظه برام شیرینن همه احساسم و یک جا بردی چقدر این اسم دلم میشینن ولی باز خام نگاهت میشم دلم هم به ساز چشم از کوکه فکر کنم هیچ کسی آنش ناسی همه فهمیدن چقدر دست پاچم، کاری کردی باز مدیونت شم، من علاقه مند این حرفاتم، من علاقه مند این حرفاتم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه، قلبم داره تون میزنه انگار، چند وقتی که میخندی بازم، ولی دلشوره میگیرم اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت روشونته، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته.